ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس کمیسیون اروپا میگوید کاهش تنش در منطقه به نفع ایران است. فرح پهلوی نسبت به تهدید آمریکا واکنش نشان داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا میگوید مسیر اعتدال و نه مسیر افزایش تنش در منطقه به نفع ایران است. او افزود که این امر را باید از مجاری دیپلماتیک برای همه روشن کرد. در همین حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا با بالا گرفتن تنش بین ایران و ایالات متحده در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا جمعه آینده اجلاسی اضطراری در بروکسل برگزار خواهند کرد. خبر اعلام برگزاری این اجلاس در حالی منتشر می شود که جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد برداشتن گام پنجم ایران در کاستن از تعهدات هسته‌ای‌اش اظهار تأسف کرد. شهبانو فرح پهلوی در پیامی با عنوان حمله به آثار فرهنگی ایران به تهدید رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن احتمالی اماکن فرهنگی ایران واکنش نشان داد. او در پیامی که در اختیار رادیو فردا قرار داد نوشته است فرهنگ باستانی ایران با مسالمت و مدارای ذاتی خود توانسته از تونل‌های تاریک زمان بگذرد و بی توجه به اختلاف سیاسی دولت‌ها از دیروزهای دور به امروز منتقل شود. آخرین شهبانوی ایران در پایان پیام خود تأکید کرد امیدوارم که میهن محبوب ما جایگاه شایسته خود را در خانواده بزرگ جهانی باز یابد. رئیس جمهوری آمریکا روز 14 دی ماه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود اگر ایران به منافع آمریکایی‌ها یا اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا حمله بکند، آمریکا 52 مکان از جمله مکان‌های با اهمیت فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با اشاره به تأکید ایران بر ادامه همکاری با این نهاد بین‌المللی گفت که بازرسان آن همچنان به مسئولیت خود در زمینه نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران ادامه خواهند داد. به گفته آژانس انرژی اتمی این نهاد در زمان مناسب هر گونه تحولی را به اعضای خود گزارش می‌دهد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به طور کامل به توافق هسته‌ای ایران و اهداف آن پایبند است. این در حالی است که پیش از این هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان کنار گذاشتن محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را اولین گام برای پایان توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی دانست. پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی پس از اقامه نماز توسط علی خامنه‌ای رهبر ایران در تهران تشییع شد و به قم انتقال پیدا کرد. در مراسم اقامه نماز در تهران حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس و اسماعیل قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس و سایر مقامات رسمی جمهوری اسلامی حضور داشتند. رسانه‌های غربی از حضور ده‌ها هزار نفر در این مراسم خبر دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پس از برگزاری مراسم در توییتی حضور تعداد زیادی از حاضران در این مراسم را به دریایی از انسان تعبیر کرد. او در ادامه توییتش نوشت که پایان حضور به تعبیر او شرورانه آمریکا در غرب آسیا آغاز شده است. قرار است مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه در شهر کرمان برگزار شود. همکارم محمد زرقامی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از همراهانش با حضور ده‌ها هزار تن از هواداران او و شخصیت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی برگزار شد. جنازه او از اهواز به مشهد و از آنجا به تهران رسیده بود تا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به تعبیر بسیاری عصای دستش را در این سوءقصد از دست داده بود بر جنازه او نماز بخواند. با صدایی اندوهناک و لرزان
عبادک و ابن عبادک
تهران در یک روز تعطیل از پیش اعلام شده، به این مناسبت شاهد سخنرانی نادری هم بود، سخنرانی دختری جوان، زینب سلیمانی، دختر فرمانده قدس سپاه که از او با عنوان معمار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نام می‌برند، در صحبت‌های خود دلبستگی‌های پدرش را پنهان نکرد.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که کفایت میکنن پیامشان را خواهند داد.
در روزی که همه مقام های دولتی گاه تند و گاه ملایمتر از انتقام خون قاسم سلیمانی و همراهانی گفتند که نامهایشان در سایه فرمانده نیروی قدس سپاه کمرنگ شده بود، اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی این انتقام را این گونه بیان کرد:
انتقام ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده و منتقم اصل خداوند تبارک و تعالی است.
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روزی انجام می‌شد که روز پیش از آن مجلس عراق قطعنامه‌ای تصویب کرد برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، قطعنامه‌ای که واکنش مثبت مقام‌های دولتی و نظامی تهران را در پی داشت. اسماعیل قاآنی به رادیو دولتی ایران گفت که برنامه‌های گذشته قاسم سلیمانی را دنبال می‌کند، اما هدفش را در راستای قطعنامه مصوب مجلس عراق قرار داد.
ازاله امریکا از منطقه.
از دیگر شهرهای حاضر در این مراسم علی مطهری نماینده تهران بود که او هم از اخراج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه به عنوان یک هدف گفت و پای اعتراضهای آبان ماه به گرانی قیمت بنزین را هم به میان کشید، اعتراضهایی که ده ها کشته و بازداشتی به دنبال داشت.
بعد از این حوادث بدی که در آبان اتفاق افتاد واقعا یه اثر خیلی خوبی داشت.
حرف‌های آقای مطهری حرف‌هایی بود که به نوعی می‌توانست تاییدی بر زمزمه‌هایی باشد که کاربران شبکه‌های اجتماعی سر داده بودند، مبنی بر استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تحت شعاع قرار دادن اعتراض‌های آبان ماه و حواشی آن. اما جنازه قاسم سلیمانی برای عازم شدن به دیارش کرمان ساعت‌ها در خیابان‌های منتهی به میدان آزادی مشایعت شد، در روزی که شب پیشتر از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را تهدید کرده بود. او گفته بود اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آن کشور حمله کند، به نیت 52 گروگان آمریکایی به 52 نقطه از جمله برخی اماکن فرهنگی ایران حمله خواهد کرد، صحبتی که واکنش‌های تند بسیاری را برانگیخت، از احضار کاردار سوئیس در تهران به وزارت خارجه تا توییت وزیر خارجه ایران و واکنش انتقادی جان لیمبرت از گروگان‌های سابق آمریکایی در تهران، تهدیدی که تکرار دوباره آن با اشاره به حمله به برخی از اماکن فرهنگی واکنش شهبانو فرح پهلوی را در بیانیه‌ای به دنبال داشت. او نوشت در این سالهای سیاه ملت بزرگ ایران با چراغ تاریخ و فرهنگ باستانی خود خواستار صلح، آرامش و آزادی بوده است. با تکیه بر این خواست ملی و حفظ و حراست آثار فرهنگی ایران است که رهبران سیاسی جهان می توانند دوستی و همبستگی ملت ایران را با خود داشته باشند. در مراسم سالانه سینمایی گلدن گلوب هم پاتریشیا آرکت، هنرپیشه نقش مکمل سریال تظاهر، هنگام دریافت جایزه‌اش انتقاد خود را از گفته‌های دونالد ترامپ پنهان نکرد و خواستار شرکت همه در انتخابات آینده آمریکا برای رقم زدن جهانی بهتر شد. او گفت ما کشوری را می‌بینیم که رئیس جمهور آن برای تهدید بمباران کردن 52 سایت از جمله سایت‌های فرهنگی توییت می‌کند. جسد قاسم سلیمانی 4 روز پس از انتشار خبر کشته شدنش روز سه‌شنبه در خاک کرمان زادگاهش آرام می‌گیرد، اما شعله تنش‌ها میان آمریکا و ایران هنوز فروکش نکرده است.
گزارشی بوده از همکارم محمد زرقامی. اما سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که سفیران کشورهای عضو این پیمان روز دوشنبه 16 دی ماه برای بررسی بحران ایران در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ناتو گفت که سازمان ناتو در این جلسه به بررسی وضعیت منطقه خواهد پرداخت. تشکیل جلسه اعضای ناتو در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای سپاه قدس ایران در روز جمعه و تهدید ایران برای انتقام جویی نظامی، همچنین هشدار آمریکا برای هدف قرار دادن 52 نقطه در ایران در صورت به خطر افتادن جان آمریکایی ها برگزار می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم موضع‌گیری ناتو در قبال ایران حول چه محورهایی خواهد بود. حسین آریان:
فکر نمی کنم که کار ویژه‌ای بخوان در مورد ایران انجام بدن، مگر اینکه در راستای اون موضع اکثر کشورهای اروپایی به استثنای تا حدی بریتانیا که بوریس جانسون یه موضع دیر ولی قاطع و تمام عیار مثل آمریکا داره در مقابل این کشتن سلیمانی، این باشه که ایران رو به خویشتنداری توصیه بکنن و همینطور آمریکا رو که خون تنش رو در منطقه بالا ببرند. این فکر میکنم حد حساب ایران باشه، ولی توجه ناتو به باور من بیشتر به مسائل نیروهای خودش، نیروهای آموزشیش در عراق و به طور کلی امنیت خلیج فارس و دریای عمان و خطوط مواصلات دریایی و تعدد آزاد کشتی‌ها و نفت و انرژی خواهد بود که برای اروپا اهمیت بسیار زیادی داره و بعدش برای چین و ژاپن و کره، برای اینکه آمریکا نیازی به نفت خلیج فارس نداره. این قطعنامه‌ای رو که پارلمان عراق تصویب کرده که بایستی همه نیروهای آمریکایی خارج بشن، این بیشک بر روی ناتو هم اثر میذاره. یکی از نکات این خواهد. نکته دیگر برمیگرده به طور کلی بالا رفتن تنش در منطقه، به احتمال جنگ در منطقه که شامل اعضای ناتو میشه، ایران و ائتلافهایی رو که در اون منطقه به وجود آوردن، ائتلافهای دریایی. همه اینا ممکنه اثرات مستقیم بر روی ناتو نداشته باشه، ولی اثرات جانبی داره، برای اینکه اعضاش درگیر این مسئله خواهند بود. به باور من بررسی ها بیشتر حول و حوش این گونه مسائل خواهد بود.
الان آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عراق رو تهدید به تحریم‌های بی سابقه کرده به خاطر این حرکتی که مجلس عراق انجام داد، و آقای ترامپ گفته که تحریم‌های وضع شده علیه ایران در مقابل تحریم‌هایی که ممکنه علیه عراق وضع بشه اصلا ناچیز خواهد بود. آقای ترامپ در این حال گفته که آمریکا در پایگاه‌های عراقی میلیاردها دلار هزینه کرده و عراق اگه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور باشه، باید هزینه این پایگاه‌ها رو بده. فکر می‌کنید واقعا مسئله تا اونجا هم حتی پیش بره؟
خب این امکانش هست. باید ببینیم که واقعا این قطعنامه‌ای رو که مجلس عراق صادر کرده واقعا عملی خواهد شد یا نه، برای اینکه این لازم الاجرا نیست برای دولت، و در این حال شمار زیادی از نمایندگان مجلس عراق از جمله کردها، نمایندگان سنی در این شرکت نداشتند. باید ببینیم که نظر اونها چه خواهد بود و به طور کلی چه تأثیری خواهد داشت اینکه این قطعنامه به صورت قانون در بیاد و اجرا بشه. نکته دیگه، خب عراق با آمریکا یک قرارداد امنیتی بسته، و وقتی که شما بند این قرارداد رو میخونید میبینید که آمریکا بایستی به حاکمیت عراق واقعا احترام بذاره. این از جانب بسیاری از نمایندگان عراق به ویژه شیعیان این رو واقعا نقض حاکمیت خودشون میبینن که آمریکا بیاد تو داخل عراق شروع بکنه به بمباران اهدافی، نمیدونم کتایب رو بزنه، یا اینکه فرض بکنید که همین کاری رو که در مورد قاسم سلیمانی انجام گرفته. ولی این پیشبینی رو به باور من آمریکا میکرد، برای اینکه قبل از اینکه این قطعنامه صادر بشه پرزیدنت ترامپ یک توییتی داشت و در این توییت نوشته بود عین همین حرفی که ما داریم میلیاردها دلار در اونجا خرج میکنیم و مقام های عراقی ناشکر هستند. اینکه میخواد آمریکا تحریم های رو علیه عراق اعمال خواهد کرد امکان پذیر هست. اینکه واقعا تأثیری خواهد داشت یا نه بستگی داره به وضعیت داخلی عراق، ترکیب مجلسش، توانی رو که ممکنه نمایندگان شیعه و اکثریتشون در اون مجلس داشته باشند.
بله، گزارشی بود و گفتگویی با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در مورد نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.